بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود، اما در آغاز برنامه همکارم امین بزرگمهر مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند.
با سلام. بی‌نظیر بوتو نخست وزیر اسبق پاکستان روز یکشنبه تصمیم آقای مشرف در اعلام وضعیت اضطراری را کودتای نظامی خواند. خانم بوتو در مصاحبه با شبکه CBS گفت اقدام روز شنبه آقای مشرف کودتای نظامی دومه وی است. خانم بوتو افزود نگران است که تندروها قصد سوء استفاده از وضعیت ناآرام پاکستان را دارند. دولت پاکستان روز یکشنبه صدها نفر از مخالفین را دستگیر کرد و اعلام کرد به دلیل وضعیت فوق‌العاده ممکن است انتخابات سراسری این کشور در ماه ژانویه به تعویق بیفتد. شوکت عزیز نخست وزیر پاکستان روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری گفت زمانی که کار پارلمان در 15 نوامبر به پایان برسد ممکن است یک سال تا برگزاری انتخابات مجدد طول بکشد. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا گفت ایالات متحده بر ادامه کمک‌های مالی به پاکستان به خاطر اعلام وضعیت اضطراری از جانب پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان تجدید نظر خواهد کرد. آمریکا از سال 2001 به پاکستان به خاطر جنگ علیه تروریسم بیش از 10 میلیارد دلار کمک مالی کرده است. زیپی لیبنی وزیر امور خارجه اسرائیل روز یکشنبه به کاندولیزا رایس همتای آمریکاییش گفت پیش از تشکیل کشور مستقل فلسطینی باید از تأمین امنیت اسرائیل اطمینان یابیم. خانم لیبنی سخنان را در ملاقات با خانم رایس در اورشلیم بیان کرد. خانم رایس پیش از کنفرانس خاورمیانه در آمریکا به منظور فراهم کردن مقدمات صلح به منطقه سفر کرده است. و در آخر آنکه پلیس عراق اعلام کرد روز یکشنبه اجساد 15 تن از جمله مشاور وزیر اقتصاد این کشور را پیدا کرده است. به گفته پلیس این مشاور به همراه راننده‌اش در غرب بغداد توسط مردان مسلح سوار بر چندین خودرو کشته شدند. همچنین مردان مسلح وارد یک مدرسه ابتدایی شدند و مدیر این مدرسه را نیز کشتند.
امین بزرگمهر خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. با سپاس از او. اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. گفتگوهایی در مورد سالگرد گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران 28 سال قبل. گفتگو با شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در مورد محکومیت خانم دلارام علی فعال حقوق زنان به شلاق و شکنجه. سفر کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا به خاورمیانه. و گزارش های دیگر. 13 آبان 1358 تعدادی از دانشجویان که خود را خط امامی مینامیدند از دیوارهای سفارت آمریکا در تهران بالا رفتند و 53 دیپلمات ایالات متحده را به اتهام طراحی توطئه علیه انقلاب نوپای اسلامی به گروگان گرفتند. این عملیات اگرچه 444 روز ادامه یافت، اما به عقیده تحلیلگران سیاسی آثار آن بر روابط دو کشور ایران و آمریکا تا به امروز یعنی 28 سال ادامه یافته است. محسن سازگارا فعال سیاسی خارج از کشور در گفتگو با رادیو فردا به چند پرسش در این ارتباط پاسخ گفته است. برقیده شما زمینه‌هایی که موجب تسخیر سفارت آمریکا در سال 1358 شد عمدتاً چی بود؟
در اون روزهای پیروزی انقلاب یک مسابقه چپروی و یک مسابقه رادیکالیزم و مسابقه ضد آمریکا و ضد امپریالیزم بودن در کشور. میشه گفت که خیلی بچه‌های مسلمون هم تحت تأثیر بچه‌های چپ و کمونیست بودن و تو اون مسابقه نمی‌خواستند عقب بیفتند. کما اینکه چند ماه قبل از اینکه دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک برن در سفارت امریکا، کیک‌های فدای خلق روی یک بار ریختن توی محل سفارت، منتها خب دولت موقت پادرمیونی کرد و به فاصله چند ساعت اونها رو از سفارت بیرون کردن. در اون فضا، در اون روزها که در و دیوار شعار مرگ بر آمریکا و ضد امپریالیسم و عصبانیت و خشونت انقلابی بود، اتفاقی که افتاد این بود که شاه رو هم بعد از یک سرگردونی در دور دنیا بردنش به امریکا. البته امریکایی ها مطرح میکردن که شاه مریض سرطان داره و برای معالجه به امریکا اومده، اما در ایران این بحث ها مطرح بود که امریکایی ها باز میخوان که کودتا بکنن مثل 28 مرداد، شاه رو بر سر کار برگردنن. لذا دانشجویان در واقع به عنوان یک اکسیون اعتراضی دست به حمله به سفارت آمریکا زدن و تسخیر اونجا به عنوان اعتراض به امریکایی ها، ضمن این که تو اون فضا این حرف ها خریدار هم در بین مردم داشت.
آقای سازگارا، چرا این اقدام به هر حال 444 روز طول کشید و در واقع سوال بعدی من این هست که کدوم شخصیت ها و گروه های سیاسی عمدتاً در زمره موافقان یا مخالفین این اقدام بودن؟
ببینید، من چند سال بعد، شاید مثلا 15 سال بعد از اون وقایع، از یکی از همون دانشجویان اولیه‌ای که چند نفری که این فکر رو داشتن اون سالان دیگه، البته آدم میانه سالی بود، پرسیدم که خب چی شد شما این فکر رو کردین؟ گفتش که ما کوه رفته بودیم با چند نفر دیگه از فعالان دانشگاه امیرکبیر پلی‌تکنیک، اونجا تصمیم گرفتیم که به عنوان یک اکسیون اعتراضی بریزیم داخل سفارت آمریکا و تصور خود ما میگفت این بود که 2 ساعت 3 ساعت حد اکثر ما میتونیم اونجا رو نگه داریم و بعد دولت بیرون رو میکنه، و برنامه ریزیمون این بود که اگر بتونیم مثلا 24 ساعت هم اونجا بمونیم، مقاومت کنیم، ما رو میخوان بیرون بکنن تا اعتراضمون بیشتر انعکاس پیدا کنه. میخوام بگم تصور خود دانشجو هم این بود. اما اینها وقتی سفارت رو میگیرن، گویا قبلش با آقای موسوی خوئینی ها هم صحبت کرده بودن که آیا از امام اجازه بگیریم یا نه، و ایشون گفته بود طبیعتاً از امام اگر اجازه بگیرین اون ناچاره بگه نه، شما بکنید و بعد با امام مطرح میکنید. به هر حال میرن سفارتخونه رو وقتی میگیرن، به واسطگی آقای موسوی خوئینی ها از آقای خمینی میخوان که به براشون یک پیام بده. از اینجا به نظر من ماجرا اشتباه بزرگ رو آقای خمینی کرد، برای اینکه ایشون به عنوان رهبر مملکت برداشت برای دانشجوها نوشت که انقلابی بزرگتر از انقلاب اول کردید و کلی تعریف کرد و خیلی کار خوبی کردید، و طبیعتاً اون جوونا هم که خب از خدا خواسته یک مرتبه در مرکز توجهات تمام خبرگزاری های دنیا قرار گرفتن و رهبر انقلاب هم بهشون میگفت انقلابی بزرگتر از انقلاب اول کردید، اونها تشویق شدن، موندن، و از اینجا ماجرا افتاد توی دستاندازی که کش پیدا کرد. و دیگه چون آقای خمینی هم گفته بود دولت بازرگان که اساساً استعفا کرد و دولت شورای انقلاب هم خیلی کاری از دستش بر نمیمد، ضمن این که در اون حال و هوا که عرض کردم یک جور مسابقه چپروی و نشون دادن انقلابیگری بودش، در درون خود شورای انقلاب هم امثال مرحوم آقای بهشتی و دیگران میرفتن سخنرانی میکردن در محل سفارت آمریکا و ناچارن این رو تایید میکردن، و یک سری از زد و خوردهای سیاست داخلی هم از جمله مسئله سقوط دولت بازرگان و کنار زدن نهضت آزادی و اینها، تو این فضا ازش استفاده شد و از موضع ضد آمریکایی بودن در واقع تصفیه صافای سیاست داخلی هم انجام شد.
به طور عمده تأثیرش بر منافع ملی ایران چه بوده آیه سازگارا؟
به نظر من اگر ما کودتای 28 مرداد رو آنچنان که خیلی از مفسرین و سیاستمداران معاصر امریکا می‌نویسند که این کودتا بزرگترین اشتباه سیاست خارجی امریکا نسبت به ایران بوده، بر همین سیاق بخوایم حرف بزنیم، به نظر من مسئله گروگانگیری دیپلمات‌های امریکایی در تهران خلاف تمام مقررات بین‌المللی و کنوانسیون‌های جهانی به طور مطلق شاید بزرگترین اشتباه سیاست خارجی ایران در تاریخ معاصرش بوده باشه، و البته مسئولیت اصلی و اولیه‌اش هم گردن شخص آقای خمینیه که این کار رو کرد و این تایید رو به چند تا دانشجویی که می‌خواستن اکسیون اعتراضی بگذارن انجام داد و البته دیگرانی هم که احتمالاً ایشون رو تشویق کردن به این کار. این حادثه تأثیرات خیلی زیادی گذاشت. یک مرتبه یک انقلاب نوپا رو که چهره دینی، انسانی و عرشبت اخلاقی میتونست داشته باشه تبدیل کرد به یک حکومت بی منطق، عهد شکن و منزوی در دنیا و یک جور زد و خورد و دعوایی رو به وجود آورد که تا سالها باقی موند سایش بر سر ما. به نظر من خیلی حوادث دیگر رو هم میشه از همین زاویه دونست. مثلا حمله‌ای که صدام حسین به ایران کرد، درگیری‌هایی که ما با عراق داشتیم در مرزها یا کشمکش‌هایی که داشتیم نهایتا منجر به جنگی شد که عراق آغاز کرد. خب در قصه اون جنگ هم ما دیدیم که دنیا در واقع همه رفتن پشت سر صدام، یا لااقل بی‌طرف وایسادن و حداقلش نیست که از ما کسی پشتیبانی نکرد با وجودی که مظلوم اون جنگ بودیم. و حوادثی که شاید تا همین امروز هم ادامه داره و تا همین امروز هم ایران رو تبدیل کرده به یکی از منزوی ترین کشورهای دنیا به لحاظ سیاسی و دیپلماتیک.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
اما در رابطه با گروگانگیری 28 سال قبل در سفارت آمریکا در تهران، شهران طبری با جان لیمبرت، یکی از کسانی که 14 ماه گروگان دانشجویان پیرو خط امام بوده، گفتگویی کرده است که میشنوید.
آقای لیمبرت سالگرد گروگانگیری در ایران هستش در آبان ماه 1158 و 28مین سالی میشه امسال که گروگانگیری سفارت آمریکا انجام گرفته. در سالهای اول بعد از گروگانگیری خیلی نظرها ضد ایران بود و خیلی از آمریکایی‌ها این عمل دولت ایران رو به پای مردم ایران هم مینوشتن. ولی الان چندین سال هست که هم به خاطر ارتباطهایی که ایرانی ها با آمریکا داشتن، هم به خاطر فعالیت‌هایی که ایرانی‌ها در آمریکا داشتن، ایرانی آمریکایی‌ها، این تصویر از ایران تغییر کرده. شما هم همینطور فکر می‌کنید؟
متأسفانه اون تصویری که بود، یعنی اون سوی تصویری که در سایه اون اتفاقات به وجود اومده، هنوز به کلی از بین نرفته. و متأسفانه چون روابط هنوزم دوچار تیرگی هست، یعنی بعد از 28 سال هنوز که هنوزه، شما اگر از مردم عادی آمریکا میپرسید نظرتون راجع به ایران و ایرانی بپرسین، ممکنه همچین نظر مساعد و مثبت نداشته باشن. به همین دلیل شما ممکنه مشاهده کرده باشین، مثلا از یکی میپرسین شما اهل کجا هستین، نمیگن ما ایرانی هستیم، میگیم we are Persians. خود من الان بیشتر از 40 ساله که با ایران سر و کار دارم، یعنی با ایران و ایرانی تماس دارم. اون اتفاقات ناهمواری 1358 بالاخره اون یک از اون 40 سال فقط یک 14 ماهی بوده.
بله.
و نظر شخصی من نسبت به ایران و ایرانی هیچ عوض نشده.
ایران الان در رأس مسائل بین المللی قرار گرفته و شاید بخوایم بتونیم بگیم که مهمترین موضوع سیاست خارجی آمریکا هستش. ممکنه بفرمایید که خب با توجه به تجربه و شناخت و آشنایی که با مسائل ایران دارید، چی فکر میکنید راجع به این مرحله از تاریخ ایران؟
والا الان مرحله مشکلیه، یعنی آدم هر از هر زاویه که نگاه میکنه یه قدری آدم دچار تأثیر میشه. یعنی وقتی که به ایران نگاه میکنید همش از یک دیدگاه منفی مردم نگاه میکنن. چرا باید اینطور باشه؟ چرا مثلا الان 28 ساله که ایران و آمریکا هیچ نوع رابطه سیاسی ندارن، یعنی نمیتونن با هم درست حرف بزنن؟ 28 ساله که بین ایران و آمریکا همش تبادل اتهامات توهینات، یعنی تقریبا سر هم داریم داد میزنیم. و این 28 سال این وضعیت متاسفانه برای هیچ کدوم از طرفین نتیجه مثبت نداشته، یعنی تا حالا نداشته و من مطمئنم که نخواهد داشت.
بعضی ها معتقد هستند که جمهوری اسلامی بناش بر مخالفت با آمریکا هست و آمریکا رو به عنوان سمبل امپریالیسم و این اشعارهایی که داده میشه میشناسه و دقیقا به همین خاطر که 28 سال راجب آمریکا شعارهای ضدیت داده و آمریکا رو تخته‌ای کرده، اگر روزی بخواد که نظرش عوض کنه و حرف دیگه بزنه آشنا میشه برای کسانی که باهاش خودشون رو همراه و همخوان میدونن. به عبارت دیگه بعضی ها معتقد هستن که این ضد آمریکایی بودن بخشی از ساخت جمهوری اسلامی هستش. شما با این حرف موافقید؟
به هیچ وجه. یعنی در یک زمانی میتونیم بگیم که یک عده‌ای در داخل دستگاه جمهوری اسلامی از این شعار و از اون احساسات ضد آمریکایی به نفع خودشون به مهارت هرچی تمامتر استفاده کردن که وضعیت خودشونو تحکیم کنن. مثلا از جریان گروگانگیری خیلی قشنگ استفاده کردن که تونستن اون رقبای سیاسیشون مانند گروه های ملیگری مثل جبهه ملی، مثل گروه های میانه رو تونستن از صحنه سیاست اخراج کنه با استفاده از اون شعارها و احساسات ساختگی ضد آمریکایی، یک جوی بسازن و از اون قشنگ استفاده کنن برای رسیدن به قدرت و رسیدن به پستای بالای جمهوری اسلامی.
فکر نمی کنید این تکرار همون مسئله داره اتفاق می افته؟ الان آقای احمدی نژاد با بی‌اعتنایی به سازمان ملل و قدنامه های سازمان ملل و خواست جامعه بین المللی به دنیای بیرون بی‌اعتنایی می کنن.
بالاخره بیم آن که هست، یعنی آدم که به وضع ایران امروز نگاه می کنه یه قدری باعث نگرانی میشه. به همین دلیلی که شما فرمودی، منتها این الان وضع امروز با وضع 28 سال پیش به نظر من خیلی فرق میکنه. تکرار این حرف اون زمان، شعرهای توخالی اون زمان در محیط امروز اونقدر مؤثر نیست که اون زمان بود، یعنی اون اثری که اون در اون روزها داشته الان نداره.
گفتگویی بود با جان لیمبرت، یکی از کسانی که در جریان گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران به مدت 14 ماه گروگان دانشجویان بود.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
دلارام علی، فعال حقوق زنان و کودکان، به علت شرکت در تجمع مسالمت آمیز 22 خرداد به 2 سال و 4 ماه زندان محکوم شده و حکم وی بدون ابلاغ به وکلا به اجرا گذاشته شده است. در همین رابطه امین بزرگمهر با شیرین عبادی، برنده نوبل صلح و وکیل خانم علی، گفتگویی کرده است که میشنویم. شیرین عبادی:
خانم دلارام علی به علت شرکت در تجمع مسالمت‌آمیز و قانونی 22 خرداد مورد حمله نیروی انتظامی قرار گرفت و دستش شکست. من به وکالت از ایشان علیه نیروی انتظامی شکایت کردم. متاسفانه علارغم دلایل متعددی که ارائه دادیم بازپرس قرار منع پیگر صادر کرد. اما از سوی دیگر دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی همین خانم رو به علت شرکت در این تجمع احضار کردند و در مرحله بدوی محکوم شد. در دادگاه تجدید نظر قسمتی از حکم تایید شد و نهایتا ایشان محکوم شدند به 2 سال و 4 ماه حبس که متاسفانه بدون اینکه این حکم به وکلا ابلاغ بشود این حکم رو گفتن قطعی است و برای اجرا فرستادن به اجرای احکام و سوی اجرای احکام به موکل من زنگ زدن و گفتن که بایستی بیاد و خودش رو معرفی بکنه.
چرا فکر میکنی یه همچین حکمی رو صادر کردن؟
این سوالی است که دادگاه بایستی جواب بده. اما مسئله مهم این است که آنچه که این خانم عنوان میکردند قوانین جمهوری اسلامی ایران است و خواندن قانون رو دادگاه تبلیغ علیه نظام گرفته.
گام بعدی شما چی خواهد بود؟
من همواره گفتم به عنوان یک وکیل وظیفه دارم تا از تمامی راه‌های ممکن برای دفاع از موکلم استفاده بکنم. در درجه اول سعی می‌کنم از راه‌های ملی و وثیقه قوانین ایران عمل بکنم و اگر به نتیجه نرسیدیم به هر حال از مراجع بین‌المللی استمداد خواهم خواست.
فکر میکنین امروز حکم به اجرا بذارن؟
امیدوارم که اعتراض ما به این حکم مورد توجه قرار بگیره و این حکم اجرا نشه، زیرا که بسیار دردناک دختری نوجوان 22 ساله که به تازگی هم ازدواج کرده بخواد 2 سال و چند ماه از عمرش رو در زندان سپری کنه صرفا به این دلیل که درخواست کرده قانون عوض بشه و حبوس ازش بیاد.
امین بزرگمهر در مورد محکومیت دلارام علی به شلاق و شکنجه با شیرین عبادی گفتگو کرده بود. گزارش ها از ایران حاکی از بازداشت علی عزیزی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت از سوی ماموران امنیتی است. علی نیکو نسبتی مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت درباره بازداشت آقای عزیزی به بهروز کارونی میگویند:
یورش وحشیانه نیروهای امنیتی به خانه آقای عزیزی به همراه اسلحه تمد مسلح وارد خونه ایشون شدن و ایشون رو بازداشت کردن. این علت بازداشت هم مثل سایر بازداشت هایی که در داشته بوده ناتوانیه و از اونی در پاسخگویی به مسلمان مردم متاسفانه اینها تنها راه این که این مسائل رو سرپروزی بکنن سرکوب منتظبم کسانی میدونن که خواسته هایی به حق دارن.
نحوه بازداشت به چه شکل بوده؟ آیا بدرفتاری صورت گرفته یا هنگام ورود به خونه با خشونت رفتار کردن با اعضای کسانی که در خونه بودن؟
در رو شکوندن و با خشونت های حج تمامترشون دستگیر کردن و به نقطه نامعلومی بردن.
مامورینی که بازداشت کردن آقای عزیزی رو دلیل بازداشت رو اعلام کردن؟
همه گفتن که به حکم معاونت امنیت آقای حداد دستگیری انجام میشه.
فکر میکنید که آیا این بازداشت ها امکان داره که باز هم ادامه پیدا بکنه با توجه به دستگیری هایی که طی روزهای اخیر و حتی ماهای گذشته صورت گرفته؟
بله، اینجوری که مشخصاتش به مرور ایام آقایون دارن این نحوه برخورد به منتقدان افزایش میدن و به احتمال زیاد در روزهای آینده روزهای دیگه دستگیر خواهد شد. هرچند که ما بارها هم اعلام کردیم این نحوه بازداشت و این برخورد خشن با منتقدان هیچ فایده ای برای حاکمان نداره و بهتره به جای این نحوه برخورد به فکر راه چاره و و برآوردن خواست ملت هست. هنگامی که این نحوه برخورد با دانشجویان منتقد به مخاطب بشه شما نیز اعتراضات خودمون ادامه خواهیم داد.
بازداشت علی عزیزی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت. بهروز کارونی در این مورد با علی نیکو نسبتی مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت گفتگویی کرده بود که شنیدید.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا برای سفری 2 روزه دوباره به خاورمیانه رفته است تا پیش از برگزاری کنفرانس صلح خاورمیانه با رهبران دو طرف اسرائیل و فلسطینی گفتگو کند و آنها را به دستیابی به توافق بر سر اصول کنفرانس تشویق کند. مهدی جاوید.
این سومین سفر وزیر امور خارجه آمریکا به سرزمین‌های اشغالی در 6 هفته اخیر است. خانم رایس در تلاش است دو طرف اسرائیل و فلسطینی را به توافق بر سر اصول مشترکی برای کنفرانس صلح خاورمیانه تشویق کند. قرار است این کنفرانس به میزبانی دولت جورج بوش طی ماه میلادی جاری در ایالت مریلند آمریکا برگزار شود. زیپی لیونی وزیر امور خارجه اسرائیل روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در بیت المقدس تاکید کرد گفتگوهای اولیه اسرائیل و فلسطینی ها در فضای مناسب صورت می گیرد. اما رسیدن به توافق بر سر اصول مشترک پیش از کنفرانس خاورمیانه دشوار است.
Basically we are just at the beginning of the process and the dialogue and there's a need to understand that even though we need.
خانم لیونی گفت در اصل ما اکنون در ابتدای روند گفتگوها هستیم. اگرچه باید بر سر اصول مشترک به توافق برسیم، اما هر توافقی در آینده باید در راستای نقشه راه باشد. به این معنا که امنیت اسرائیل پیش از تشکیل کشور فلسطین خواهد بود. بر اساس اصول نقشه راه که مورد حمایت جامعه بین الملل قرار دارد، فلسطینی ها باید حمله به اسرائیل را متوقف کرده و اسرائیل شهرکسازی در کرانه غربی را. اسرائیل در حال حاضر تنها با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در کرانه غربی گفتگو می کند. از گفتگو با رهبران حماس که کنترل نوار غزه را در دست دارند و موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی شناسند سرباز می زند. مقام های حماس نیز برگزاری کنفرانس صلح خاورمیانه را محکوم کردند. گفتگو کنندگان فلسطینی می گویند در صورتی که در کنفرانس خاورمیانه جدول زمانی برای گفتگوهای نهایی و تشکیل کشور آینده فلسطین تعیین نشود، کنفرانس اعتباری نخواهد داشت. این در حالی است که اسرائیل می گوید در حال حاضر آمادگی چنین توافقی را ندارد. مارتین اندک سفیر سابق آمریکا در اسرائیل می گوید دو طرف اسرائیل و فلسطینی می توانند تنها با شناسایی نیاز آغاز گفتگوهای نهایی به مصالحه دست یابند.
We need to keep our expectations low. We haven't had final status negotiations between the Israelis and the Palestinians.
آقای اندک می گوید ما باید سطح انتظارات خود را پایین نگاه داریم. اکنون فلسطینی ها و اسرائیلی ها برای 7 سال در گفتگوهای نهایی صلح شرکت نکردند. بنابراین اگر کنفرانس صلح خاورمیانه تنها آغازی برای گفتگوها باشد و حمایت خود از جامعه بین المللی، کشورهای عرب، گروه 4 و آغاز گفتگوهای نهایی را اعلام کند، این به تنهایی پیشرفتی خواهد بود. در همین حال خشونت در سرزمین‌های اشغالی ادامه دارد. روز یکشنبه 3 غیرنظامی فلسطینی در حمله نیروهای اسرائیلی کشته شدند. 1 شبه نظامی فلسطینی نیز در حمله دیگر کشته شد. روز یکشنبه شبه نظامیان فلسطینی به پرتاب موشک به جنوب اسرائیل ادامه دادند.
سفر دوباره کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا به خاورمیانه. گزارشی بود از مهدی جاوید. در پایان برنامه مجله خبری نیمه شب نگاهی دیگر میاندازیم به عناوین مهمترین خبرها. بی‌نظیر بوتو اعلام وضعیت فوق‌العاده در پاکستان را محکوم کرد. صدها نفر از مخالفین دولت پاکستان بازداشت شدند. آمریکا در ارسال کمک‌های مالی به پاکستان تجدید نظر خواهد کرد. وزیر امور خارجه اسرائیل گفت باید از تأمین امنیت اسرائیل اطمینان یابیم. آمار مرگ و میر کودکان در افغانستان نسبت به دوره طالبان کاهش یافته است. در خشونت‌های روز یکشنبه عراق 15 تن کشته شدند. شورشیان کرد 8 سرباز ترکیه را آزاد کردند. 4 شبه نظامی حماس در جریان حمله هوایی اسرائیل کشته شدند. و 6 افسر فلسطینی به دلیل ترک پستشان در زمان درگیری‌های نوار غزه محکوم شدند. شنوندگان عزیز، این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. بخش بعدی خبرها و گزارش‌ها